محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تعزیت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك ربي ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدك اللهم يا رب العالمين و استغفرك و اتوب اليك. يا اله العاصين فلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نحمدك و نستعينك و نصلي و نسلم على سيدنا و سيد المرسلين و خاتم النبيين حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته المحسودين المظلومين المحسومين ولا سيما بقية الله في الأرضين مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگن می دهیم و می خوانیم به حق الحسین و ابیه و جده و امه و اخیه و بنیه که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن در سعادت و شقاوت بود و عرض کردیم که بر طبق متن زیارت جامعه کبیره میگوییم که سعد من اطاعکم و شقی من خالفکم. در حدیث دیگری که از پیامبر مکرم معظم ما که درود و خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد نقل شده است، خطاب به امیرالمؤمنین عباراتی آمده: یا علی انت اخی فی الدنیا والآخره، یا علی یا علی. بعد تا میرسد به اینجا که پیامبر میفرماید که یا علی سعد من اطاعک، سعادتمند و خوشبخت اون کسی است که تو را اطاعت کند، و شقی من اساک، شقاوت پیشه و نگونبخت اون کسی است که نافرمانی از تو کند. حاصل قصه این است که سعادتی داریم و شقاوتی در این دنیا به معنای ظاهری، یعنی خوشبختی کامروایی در این دنیا. عرض شد که فرمودند سعی داریم که کسی منزل بزرگی داشته باشد، همسر خوب فرمانبر پارسالی زیبایی داشته باشد، فرزندی داشته باشد که شبیه او باشد و مرکبی داشته باشد که این مرکب مرکب همواری داشته باشد. اینا سعادت و همسایه خوب. در قبالش داریم که از شقاوت و بدبختی دنیا این است که انسان همسایه بدی داشته باشد که او را بیازارد، خانه تنگ و نموری داشته باشد، مرکب بدی داشته باشد، یا همسری داشته باشد ناسازگار که او را آزار بدهد. اینا مربوط به دنیاست. شاید در حدیث دیگری هست که از شقاوت و بدبختی دنیای یک شخص این است که همسری داشته باشد زیبا که برای او دلربا باشد و این شخص شیدای همسرش باشد، و حال این که اون همسر در حقیقت به این خیانت میکند، تخونه او، اون زنه خائن باشه. اینا مربوط به این دنیاست. اما باز حدیث داریم، همه حدیثن در حدیث، که ملاک شقاوت عاقبت به خیری، ملاک اون عاقبت و فرجام کاره. اگر فرجام کار انسان با سعادت و دین بود و به بهشت رسید، او سعید است. اگر نهایت کار انسان به جهنم کشید، همه سعادتهای پیشین همه بدبختیست. ملاک آخر کار است و ملاک الاعمال خواتیمها، کذالک ملاک سعادت و شقاوت عاقبت انسان است تا سرانجام چه خواهد بودن. در دعای عرفه امام حسین سلام الله علیه اگر به خاطر داشته باشید میخوانید که آن حضرت راز و نیاز میکند که اللهم اجعلنی اخشاک، خدایا مرا به گونه قرار بده که از تو بهراسم و بترسم، که انی اراک، که گویا تو را میبینم. این چنین بعد فرمود که ولا تشقنی به معصیتک و اسعدنی به تقوا، کمکم کن که تقوا و پارسایی داشته باشم. ولا تشقنی به معصیتک، مرا با معصیتکاری و گناهکاری کاری مکن که کارم به شقاوت برسد. ولا تشقنی به معصیتک. این در دعای عرفه سید الشهدا است. باز در کافی نقل فرموده است روایتی رو از امام صادق که قریب همین فرمایش امام حسین است، اما با یه لطافتی که امام صادق عرض می کنند به خداوند که اللهم اجعلنی اخشاک، که انی اراک، و اسعدنی به تقواک، ولا تشقنی به نشتی فی معصیتک. یعنی چی؟ یعنی گاهی شما یه کاری رو با کسالت انجام میدید، با بیمیلی انجام میدید، میبینید یک کسی رودل کرده نمیتونه غذا بخوره، بهترین غذا رو جلوش گذاشتید، همچی با بیمیلی. یک کسی نماز میکنه، میبینید که با بیمیلی نماز میکنه، که انه تو رودرواسی داره نماز میکنه. یک کسی مجلسی میاد، همینجور هر چیزی رو میتوانید. گاهی یک کسی یک کاری رو با نشید، با نشاط، نشید و شاداب انجام میده. الان که عرض کردم مطلبی به ذهنم رسید و خاطره ای، خدایش رحمت کند، کسی از عزیزان موجهین و متدینین تهران، سنی ازش گذشته بود، 70-80 سال عمر این بزرگوار بود و بسیار هم خیر، بیمارستانی زده بود و مرکز دیالیز بود، همه خیریه، مرتب دستگاه دیالیز رو اضافه میکرد و خیلی به درد مردم میرسید. من میدیدم که این پیرمرد با اینکه سنی ازش گذشته در دو چیز خیلی بانشاط بود، یکی در این که هر روز بره تو این بیمارستان و ساعتها بنشینه و به درد دردمندان برسه و گسترش بده کار خیر رو، دوم در حج با او بودیم در کربلا و نجف هم، نه اینی که در کاروان ما باشن، در کاروانای دیگری که بودیم می دیدیم حالات او رو، چه در مدینه، چه در مکه، چه در نجف. الان یادمه حرکات او، هر شبی که در نجف یا در مسجد الحرام در مکه می رفتیم برای مسجد الحرام یا حرم مولا امیر المومنین یا حرم سید الشهدا در کربلا، از یک ساعت و نیم بعد از آن من می دیدم که این پیرمرد وضوش رو گرفته، همچین با نشاط شاداب مثل کبک به طرف مسجد الحرام یا نجف حرم امیرالمومنین همچین نیمه دوان و شتابان میره. بعد هم که تو حرم می دیدم او رو، می دیدم یه نماز شب با تراوت، حالا با نماز شب هم اگر بخوانیم وسطش ده تا خمیازه می کشیم و چرت می زنیم و همچین بی حال و کسلان، ولی این نه، خیلی با نشاط نماز شب میخواند. این در عبادته که کسی نماز رو با نشاط انجام میده. یک کسی عزاداری امام حسین رو، سینه زنیش رو، زنجیر زنیش رو، هر گونه عزای امام حسین رو که انجام میده با نشاط، میبینی که عشق میورزد به اقامه عزا و به احیای شعائر حسینی، با عشق، با عشق. یک کسی هم با کسالت و همچین بفهمی نفهمی تو رو دور باسی. در جنبه این منفیش هم همینه، یعنی یک کسی گناه میکنه اما تا میخواد گناه بکنه خودش هم خون جگر میکنه، چون میترسه از خدا، گناه هم بالاخره براش گناه نمیشه و لذتی به اون نمیده. اما یک کسی ممکنه نستجیر بالله با نشاط گناه بکنه، دقیق میفرمایید، یعنی بیباک، چست و چابک و چارنل بدوه توی معصیت خدا و به طرف جهنم. اینجا امام صادق در این دعا میفرماید که خدایا ولا تشقنی به نشقی با تا فی معصیتک، من رو به گونه قرار نده که اونقدر بدبخت و نگونبخت و شقی باشم که با نشاط گناه بکنم. این دو عبارت حاصل روایات ما این است که هر گونه معصیتی برای یه معصیت، شقاوت. این حدیث رو ملاحظه بفرمایید، در عیون الحکمه و المواعظ فرمود ایاک و المعصیه فان الشقی من باع جنت المأوا به معصیه دنیه من معاصی دنیا. بپرهیز از گناه، بپرهیز از معصیت، که شقی و بدبخت کسی است که بهشت و جنت المأوا را بفروشد به یک معصیت و گناه پست و پلشت و پلید از گناهان این دنیا، از معاصی دنیا. هر گناهی پلشتی است، هر گناهی پنیدی است، هر گناهی دناعت و سفاهت است، ولی به یک گناه جنت المأوا رو بفروشه، انسان بهشت رو بفروشه، این از شقاوت است. در حدیث دیگری فرمود توقع المعاصی، خویش را نگه بدارید از گناهان و احبسوا انفسکم، نفستون رو، هوای نفستون رو محبوس کنید از معصیت خدا، نگه دارید، ولو به زندانی شدن نفستون، نگه دارید نفستون رو از معصیت خدا. فإن الشقي من أطلق فيها إنانه، شقی حقیقی، بدبخت حقیقی کسی است که عنان نفسش رو، افسار نفسش رو در معاصی و گناهان رها کنه، بگذاره نفسش هر جایی میخواد بره بره. حدیث دیگر فرمود ظلم المرء فی الدنیا عنوان شقائه فی الآخره. احادیث مختلف داره که ایاک و ظلم، بپرهیز از این که ظلم کنی، حتی به مورچه‌ای که جان دارد و جان شیرین خوش است، حتی به یه حیوانی، ظلم به هر کسی، حتی به حیوان، حیوانی رو تشنه نگه داری، حیوانی رو گرسنه نگه داری. لا اله الا الله بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. حتی به حیوانی ظلم نکن چه برسه به انسانی، به ضعیف ظلم نکن، به کسی که غیر از خدا کسی ندارد ظلم مکن. ایاک و ظلم، بپرهیز از ظلم. در این حدیث می‌فرماید که ظلم عنوان شقاوت در آخرت است، تابلوی شقاوت، تیتر شقاوت و بدبختی در آخرت ظالم بودن و ستمکار بودن است. این حدیث رو اشاره کردیم، امشب متنش رو میخوانیم، که سمعت ابا عبدالله از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود حقوق الوالدین من الکبائر، حق والدین شدن و خشمگین کردن پدر و مادر اونها رو آزردن از کبائر و گناهان کبیر است. لأن الله تعالی جعل العاق عاصیاً شقیاً، عصیاً شقیاً، خدا در قرآن حق والدین را عصی، معصیتکار، نافرمان بر و شقی معرفی کرده است. گفتیم برخی از امور هست که مانع شقاوت میشه خدمتتون. اگر خاطرتون باشه حدیثی خوندیم که امام علیه السلام فرمود انا نعمرو سبیاننا به تسبیح فاطمه کما نعمرهم به صلات. همین جور که به بچه هامون نماز می آموزیم، سبیان یعنی کودک که هنوز نماز برای واجب نیست، اونها رو امر می کنیم، توصیه می کنیم که تسبیح حضرت زهرا بخوانند، که من ادمنه، اگر کسی تسبیح حضرت زهرا رو همیشه بخواند شقی نخواهد ماند، شقی نخواهد بود. دو تا مطلب دیگرم در همین وادی حدیث عرض بکنم تا به بقیه سخن برسیم. عن حسین ابن ابی العلا عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق نقل می کند که فرمود من قرأ قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد فی فریضه من الفرائض. کسی که در یکی از نمازهای واجبش رکعت اول سوره مبارکه کافرون و قل یا ایها الکافرون بخواند، رکعت دوم سوره توحید، فریضه من الفرائض، یعنی مدتی ادامه بده دیگه این کار رو، که اگر خواستید این کار رو بکنید در نماز نافله صبح این کار رو بکنید، که در رکعت اول نافله صبح سوره کافرون بخوانید، در رکعت دومش سوره توحید، در اولین دو رکعت نماز شبتون همچنین کنید به سزاست، ظاهرا سنت امام رضاست که در دو رکعت اول نماز شبشون رکعت اول سوره کافرون میخواندن امام رضا، رکعت دوم سوره توحید، در نماز صبحشون حضرت رضا همیشه سوره قدر میخواندن و رکعت دوم سوره توحید، اما در دو رکعت اول نماز شب یا در دو رکعت نافله صبح سنتشون این بوده. حالا اگر کسی این کارو کرد، سوره کافرون خوند و سوره توحید خوند توی یکی از نمازهای واجب، چی میشه؟ غفر الله له و لوالده، خدا خودش و پدر مادرش رو میامرزه و ما ولد و بچه هاش رو، هر چی بچه داشته باشه میامرزه. چه نویدی بهتر از این؟ این خیلی مهمه. و این کان شقیان محیه من دیوان الاشقیا، حتی کسی که این کار انجام بده اگه شقی هم باشه، نامش از دیوان اشقیا مح و پاک می شود به دست خداوند. و اثبت فی دیوان سعدا، او را از دیوان سعدا و در دفتر شماره سعدا می نویسند. و احیاه الله سعیدن و اماته شهیدا، خدا او را سعید زنده نگه خواهد داشت و شهید خواهد میراند و در بین شهیدان برانگیخته خواهد شد. پس یکی از عوامل سعادت آفرین تلاوت سوره مبارکه کافرون با سوره قل هو الله احد در نمازهای واجبه. و کذالک ان محمد ابن مسلم، از بزرگترین فقها و شاگردان امام صادق، محمد ابن مسلم ثقفی کوفیست، بسیار جلیل القدر است، این بزرگوار از اصحاب اجماع. محمد ابن مسلم از امام باقر نقل کرده است عن ابی جعفر سلام الله علیه که امام باقر فرموده است من قرأ فی فلفریزه سوره المدثر، سوره مدثر رو، مدثر رو کسی در نماز واجبش بخواند، فرمود کان حقا علی الله، بر خدا این مطلب سزاوار است و گنده خدا بر خودش واجب می کند عز و جل ان یجعله مع محمد صلی الله علیه و آله. سبحان الله، خدا او رو با پیغمبر قرار می دهد، چه چیز عجیبی. فی درجته، در درجه پیغمبر، به همچین کار آسانی. البته مع التقوا، دقت می‌فرمایید، بنده قند دارم مثلا، اگر دکتر به بنده بگه که آقا شما انسولینت رو بزن قندت کنترل میشه، نه اینکه با یه طبق شیرینی عربی مثلا کذا، نه دیگه، این طرفش پرهیز لازمه. با پرهیز، با تقوا، کسی سوره مدثر را در فریضه و واجب بخواند، یعنی ادمان داشته باشه همیشه چنین بکند، فرمود با پیامبر خواهد بود در درجه پیغمبر. ولا یدرکو فی حیات دنیا شقاء ابدا، ابدا در دنیا شقاوت سراغ او نخواهد آمد و شقی نخواهد بود ان شاء الله. حدیث ان شاء الله هم داره. خب یه حدیث دیگری از امیرالمومنین هست که میگذاریم برای جای دیگری، همون که عرض کردم، امام باقر، امام صادق میفرماید اللهم اجعلنی اخشاک عنی اراک ولا و اسعدنی به تقواک ولا ولا تشکنی به نشتی لمعاصیک، پناه بر خدا، خدایا من رو در معصیت انسان با نشاط قرار نده. باز حدیث دیگری هست، به جهتی میگذارم برای شبی دیگر. ولی از کجا بدانیم یک کسی سعیده یک کسی شقیه؟ خواهم تشخیص بدم آیا کسی رفیق بشم که این سعیده یا شقیه. سوال میکنیم، همه معارف در روایات ما هست. عن سیف ابن امیره قال ابو عبدالله لمفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر جوفی از اون تحفه های اصحاب امام صادقه. امام صادق هم معمولا اسرار معارف بلند رو به چند نفر میگفتن، یکیش به جابر ابن یزید جوفیز و یکی هم به این مفضل ابن عمر جوفی، هر دو هم از قبیله جوفه هستن. به مفضل فرمود یا مفضل اذا اردت ان تعلم الشقیون الرجل ام سعید، اگر میخوای بدانی که یک مرد یک کسی شقیست یا سعید، چه کن؟ فنظر سیبه و معروفه الامن یسنعه، ببین وقتی میخواد یه احسانی بکنه، یه انفاقی بکنه، یه کار خوبی بکنه، یه بخششی، یه بذلی، پولی به جایی بده، به کی میده؟ خیلی جالبه. فنظر الى معروفه الى من یصنعه، نسبت به چه کسی انجام میده. فان کان یصنعه الى من هو اهله فعلم انه الى خیر، و ان کان یصنعه الى غیر اهله فعلم انه لیس له عند الله خیر. یک کسی پولشو صرف مجلس امام حسین میکنه، یک کسی پولشو صرف ایتام میکنه، یک کسی فقرا، یک کسی فرض کن در مانگاهی، بیمارستانی، مدرسه علمیهی، مسجدی، تکیه حسینیهی، پول میده اونایی که نرفتن کربلا برن کربلا، هزینه میده، انفاق میده، پول میده، مشاریع خیر درست میشه. بودند یه کسی از دوستان ما را برد در خراسان، در از توابع اصفهان، گفت آقا یه حمام سنتی قدیمی هست، خیلی سنتی و قدیمی، بیایید بریم اونجا، هم حمام سنتی و بالاخره کیسه کشی سنتی، خیلی سنتی، هم ببینید همچین جایی رو. رفتیم دیدیم واقعا خیلی قدیمی و سنتی. گفتیم این سابقه چقدره؟ گفتن 600 سال. 600 سال بعد کی ساخته یک تربتی؟ همشهری ما تربتی عمر خراسانی و اصفهان. گفتن بله یه تربتی داشتیم، رفته عرض می شود که عمره حج مستحبی نواجه. به اینجا که رسیده شب کاروانشون اینجا بوده، صبح خواسته بره حمام، گفتن اینجا حمام نیست. یعنی چه آقا؟ مثلا روستایی 100 تا خانواده حمام نیست؟ گفتن نه، پول نداشتن نساختن. گفت خب حالا ما این مستحب رو انجام نمیدیم، یه حمام برای این شهر میسازیم. حمام رو ساختم و برگشته به تربت. 600 سال سابقه داره هنوزم، چون نیتش خیر بوده. خیلی جالبه، هنوز داره کار میکنه. حالا بخوام عرض بکنم که یه کسی پولش رو صرف کار خیر میکنه، پولش رو صرف کار محرومین میکنه، فقرا میکنه، مستمندان میکنه. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوارا. یه کسی که مسکن نداشته، بی پناه بوده، بهش مسکن داده، اجاره هم داده، بعد پول اجاره رو میگیره، بعد دو مرتبه برمیگردونه از یک طریق دیگری به خود او، که او خود طرف فکر میکنه اجاره داره میده، نمیدونه که همین آقای صاحبخونه باز پولو بهش برمیگردونه. خدا خیرش بده، خدا برکت بهش بده. خب نگاه بکن، اگر میخوایی بدانی کسی سعیده یا شقی، ببین پولش رو صرف چه کاری میکنه. اگر پولش رو صرف کار خیر و خوب میکنه، این سعیده. اگر پولش رو، خرجش رو وقتی میخواد بذل و بخشش رو بریز به پاش داشته باشه، به غیر اهلش مصرف میکند و میپاشد و میدهد، بدان که شقیست. مگر هستند؟ بله. در یک بزم عروسی، اجلکم الله، به شما جسارت نشه، الان پخش زنده شبکه سامنه و در همه جهان داره این عرایض بنده پخش میشه، مجلس عروسی، یک کسی بلند میشه به ولنگاری و رقاصی و عرض میشود که بازی و عیاشی، این شاباش میریزه. مثلا بعضی فقها کردن که اصلا این پول شاباش حلاله یا حرامه؟ این داره کار حرام انجام میده، میزنن، میکوبن، موسیقی و ساز و آواز، اینم داره رقاصی میکنه. پولی که میریزه به سر او به عنوان تشویق، تشویق به چیز؟ به معصیت. پولی که میده به مطرب، تشویق به معصیت. برای من نقل کردن که آقایی برای یک عروسی، شاید شما باور نکنید، چند صد میلیون تومان برای 1000 مهمان لاابالی فقط بهترین مشروبهای دنیا رو خریده آورده دیابود. چقدر بدبخته، شقیه دیگه. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. بله، این یک بدبختی. یه کسی دیگه میخواد بره یک غلطی بکنه، تو چرا پولیشو بدی؟ این اسمش تبذیره و اسرافه و حرامه، به عناوین مختلف حرامه، هم اصلش حرامه، هم تبذیره و حرامه، هم تشویق به معصیته، هم تعاون بر اسم و عدوانه. پس اگر میخواهی ببینی ای مفضل، مفضل ابن عمر جعفی، از خواص اصحاب کسی بدبخته یا خوشبخته، ببین وقتی قرار پولش خرج کنه، خرج چی میکنه. والله خوش به حال کسی که پولش صرف امام حسین شده، صرف عزای امام حسین شده، نه پول کذا، از پول یک ریالی، از یک کسی که یک گندون چای آورده داده به مجلس امام حسین. خوشبخت کسی است که عمرش در راه امام حسین صرف شده باشه، هنرش در راه امام حسین صرف شده باشه، فکرش، ذکرش، دار و ندارش. خوشبخت خانه است، خانه یا خوشبختی خانه است که در اون خانه روزه خانگی بوده، روی اون فرش نشستن، مقتل ابی عبدالله خوندن، از حقیقت ابی عبدالله گفتن، از آرمان ابی عبدالله گفتن، از حریت مولا گفتن، از فضیلت امیرالمؤمنین گفتن. پس این هم یکی از نشانه ها که انسان باید به هوش باشه که پولم را یا هنرم را یا فکرم را صرف چه میکنم. اون حدیثی که خوندم این بود که عن جعفر ابن محمد عن ابیه، امام صادق از پدرشون نقل میکنن، عن آبائه از پدرانشون، عن علی علیه السلام از امیر المؤمنین که فرمود حقیقت السعاده ان یختم الرجل عمله بالسعاده، اصل سعادت این است که شخص عملش خاتمت یابد، یعنی عمرش، پایان عمرش به سعادت. و حقیقت الشقا ان یختم المرء عمله به شقا، بدبختی اون بدبختی است که عمل یک نفری به شقاوت پایان بپذیرد. یه روایت دیگری دیدم، اینجا الان نیست، اون روایت هم خیلی مهمه که امام فرمود بپرهیز از گناه که وقت نشه که در حین گناه جانت رو بگیرن، تو حین گناه مرده باشی، که اگر در حین گناه مرده باشی در حال معصیت، این اصل شقاوت و بدبختیه، ختم به شر شدی، ختم به شقاوت شدی. خب باز بریم دنبال این که از کجا بدانیم یک کسی شقیه. یک جهت دیگرش این است که امیر المومنین روحی لهم از جاه الفدا سلام الله علی امیر المومنین فرمود من علامت شقا غش و صدیق او صدیق، از علائم شقاوت این است که مکر و حیله و کلاهبرداری نسبت به رفیقت انجام بده، علامت بدبختی. اصولا در روایات ما دارد که مؤمن اهل غش نیست، اهل کلک نیست، این در روایات ما فراوانه، چه برسد به کسی که صدیق اوست او صدیق اوست. صدیق اوست یعنی او اعتماد کرده، حالا به کسی که اعتماد کرده به تو، تو کلک بهش بزنی، به تو اطمینان داره، تو محل ثقه او هستی، محل اعتماد او هستی، از قضا و از حسن نظر و اعتماد او استفاده کنی، سوء استفاده کنی و سر او کلاه بگذاری، حالا مالش رو ببری خیانت کنی، برجهتی. شاید در یک حدیث دیگری هست که از علامت شقا و از شقاوت این است که وقتی یک کسی با یک کسی رفیقه، بدیاشو، بدیهای پنهانش رو هی ثبت کنه تو ذهنش، ثبت کنه که یک روزی اگر رابطه‌ام با این هم خورد علیش افشاگری کنم. این از خباثته، از دناعت، از شقاوته. تا دیروز رفیق بودی باش هیچ مشکلی نداشته، حالا که امروز باهاش یک رقابت سیاسی داری یا باهاش در افتادی یا باهاش قهر کردی، حالا یادت آمده که این مال مردم رو خورده و برده یا چه یا چه. این از شقاوت. از علائم دیگری که به عزیزان جمع حاضر جسارت نشه ولی متاسفانه برخی از ما مبتلاییم این است، فرمود من علامات شقا، از علامتهای بدبختی و شقاوت، الاساعت و الالاخیار، بد کردن به خوبان، بدی کردن به خوبان. مراقب باشند دوستان، الان زمان اختلاف عقاید و سلایق بین شیعه است، درسته؟ در مسائل مختلف عقایدی، در مسائل مختلف آداب و رفتار و همه چیز اختلاف در بین شیعه وحشتناک. میبینید یه حرم رو میبندن برای کرونا، درست یا غلط، خوب بستن یا بد بستن، می توانستن تدبیر بهتری انجام دادن؟ به نظر من می توانستن بهتر این کار رو مدیریت کنن. یا نمی دانست چه فتنه ای بین امام حسینی ها، بین متدینین دو دسته سه دسته به هم همینجور فحاشی، چه مجازی چه حقیقی، سر همین محرم و سر همین تعظیم شعار و این پروتکل کذایی و فلان. ببین چه اوضاعی، چه اوضاعی، مسائل مختلف. هر روزم یه مسئله جدید پیش میاد. یک سال سر برهنه شدن برای سینه زنی، چند دسته شدن، یک سال سرش همینجور. و این از بدبختی هاست و از نگونبختی هاست، از شقاوت هاست و از بیچارگی های شیعه است در زمان غیبت. فرمود لا یکون هذا الامر، این اتفاق، این قیام، این ظهور امام زمان اتفاق نمی افتد تا زمانی که یلعن بعضکم بعضا و یطفل بعضکم فی وجوه بعض، تا جایی که خود شیعه به جون هم بیفتید، بعضی از شما شیعه بعضی از خودتون رو لعنت کنید و برخی از شما شیعه آبدهان بیندازید به صورت برخی از خودتون. اختلاف شیعه در آخر زمان در نزدیک قیام امام عصر چیزیست که در روایات ما پیشبینی شده و هر روزی که جلوتر میریم میبینیم همینجوره، همینجوره. چه در مسائل سیاسی، چه در مسائل عقایدی، چه سلیقه‌ای، اختلافات. آقا این رفیقت مثلا فرض بفرمایید که عقیدش اینه، سلیقش اینه، در محدوده حرام و حلال رعایت میکنه، سلیقش با سلیقه تو سازگار نیست، شما هم نیستید، بذار اون کار خودشو بکنه تا اون کار خودتو بکنه. چی کار دارید امرو لعنت میکنید؟ چی کار دارید اهانت میکنید؟ بنده در چند جلسه دیگری این شبها عرض کردم، براحتی یک شخص جلسه هیئتی به یک کسی دیگری میگه حرومزاده. میتونه این حد شرعی داره؟ امام صادق سلام الله علیه با کسی از شیعیان میامدند، بعد یه چیزی اتفاق افتاد، مثل این که دیدید مثلا توی خیابون دارید میرید، یک کسی یهو میپیچه از جلوی شما، یهو ترمز میزنه، طرف عصبانی میشه میگه ای حرومزاده. همچین چیزی اتفاق افتاد، امام به اون نهیب زدن که چرا به اون گفتی عروض داده؟ گفت یهودیه. امام فرمود باشه یهودی باشه، از کجا فهمیدی یهودی عروض زاده است؟ ازدواجشون طبق مراسم خودشون بوده. به شدت با او خشم کردم، حتی شاید مثلا در ذهنم یه چیزی هست که امام فرمودن دیگر من با تو صحبت نخواهم کرد. به این راحتی یه مسلمان میگه عروض زاده که چرا به صدقه تو رفتار نکرده؟ عجیب و غریبه، واقعا عجیب و غریبه، اهانت های عجیب، لعنت عجیب. میدانید که حدیث داریم، خدایش رحمت کند، مرحوم آمیرزا علی آقای فلسفی آیت الله، اون فقیه عظیم فقید، ایشون روایت رو خوندن که اگر کسی رو لعنت کردی که مستحق لعنت نیست عند الله، این لعن میره بالا، چون به سر اون نمیتونه بیاد فرود، چون او اهل ملعون بودن نیست، به سر خودت خواهد آمد. چطور همجی راحت میگی ملعون؟ چطور میگی ملعون حرامزاده که عقیدش با تو یکی نیست؟ مگه این جزء ضروریات مطلبی که میگی؟ نه، به راحتی میگن، به راحتی امر و لعنت میکنن، میبینیم به راحتی امر و لعنت، به راحتی فحاشی میکنن. آخه تو چه امام حسینی هستی؟ چی از امام حسین یاد گرفتی که فحش ناموس میدی؟ چی یاد گرفتی واقعا تو دم دستگاه امام حسین؟ چطور جرأت میکنی اسم ناموس دیگران رو ببری؟ خود این شخص یه زمانی درس مکاسب محرمه آیت الله موسوی شاهرودی در مشهد میرفتیم، بله، بیش از 30 سال قبل، شاید 32 سال قبل، روایتی رو در مکاسب محرمه از شیخ انصاری نقل کرده بود، شیخ انصاری از ائمه خوندن. یه دوستی داشتیم ما، هم سن سال من بود و هم بحث من بود، آمدیم بیرون تو کوچه، رنگش بریده بود، میگفت خدایا من که دیگه، میزد به دهنش، من که دیگه نجاست خوردم غیبت کنم. اون روایت چی بود؟ روایت مضمونش این بود که امام میفرمایند کسی که اصرار داره و عادت داره که همیشه غیبت مردم رو بکنه، باور نکنه که حلال زاده است. خب یعنی چی؟ یعنی پدر مادرش خدایی نکرده؟ نه، یعنی ممکن از لقمه حرام به وجود آمده باشه. و پدرش لقمه حرام میخورد، یعنی نطفه از لقمه حرام بود. حالا باز معنیش حرامزادگی به معنی زنای مادر و پدر نیست، اما خیلی حدیث عجیبیه. تو که به راحتی فوش ناموس داری میدی به شیعه، یک کسی 12 امامی، یه شکی بکن در خودت، چطور نه اسم ناموس دیگران رو میبری؟ و متاسفانه رایجه. یه عده الان هستن، بنده قبلا هم تذکر دادم، صد بار دیگر هم تذکر میدم ولو تاوان بدم، بد اخباری ها یک عده قده سرطانی در هیئت ها وجود آمدند، هم قالی هستند، هم در این حال برخی از عقاید شیخیه رو گرفتن، هم در این حال برخی از آداب صوفیه و اطوار صوفیه رو عرض می شود که تقلید میکنن، یه معجونی شدن از سرطان و از ایدز و کرونا، یعنی هم به اخباریگری دوچار شده، به بد اخباریگری و بد فهمی روایات، هم به شیخیگری، هم به قلوب، هم به صوفیگری، سر تا پا نجس از جهت اعتقادات و رفتار. یکی هم بگه بالای چشمشون ابروس، آقا این عقیده قلوبه، آقا حق نداری حرف قلوب بگی، حق نداری کفر بگی. روی صفحه این اینستاگرام پیجش زده ربنا رقیه، ربنا رقیه، خب این کفره. خب من منظورم این نیست، خب تو غلط کردی وقتی منظورت نیست کلمه کفر میگی، وقتی منظورت این نیست، اعتقادت این نیست، چرا مینویسی؟ میگه حدیث داریم، نزلون عن الربوبیه و قولو فی فضل ناماشهتون، ما رو از ربوبیت بیارید پایین، هر چی دیگه راجع به ما بگید کم گفتید. بارکلا امام چی فرمود؟ نزلون عن ربوبیه، یعنی به ما رب نگید دیگه. و چرا نمیشه ربنا رقیه؟ چرا میگی من علی اللهیم؟ چرا میگی من حسین اللهیم؟ چرا کلمه کفر به زبان جاری میکنی؟ اگر اعتقاد دین باشه زنت برات حرامه. آیت الله یثربی کاشان، این مرد غیور به من فرمودن، زنگ زدم به فلان هیئت، زنگ زدم به یکی ازشون، گفتم والله اگر ادامه بدید این کلمه رو من حکم ارتدادتون رو میدهم. میدونید مرتد یعنی چی؟ یعنی زنت برات حرامه، یعنی مالت مال تو نیست، یعنی نجسی، یعنی واجب القتلی. به همین کلمه اگر اعتقاد دین باشه. اگر اعتقاد دین نیست مگه مریض بگی؟ مریضی کلمه کفر بگی؟ زینب اللهی هم حسین اللهی هم اینا کفر. آقا عمان سامانی گفته سرخوش از صحبای آگاهی شدم، دیگر اینجا زینب اللهی شدم. عمان سامانی غلط کرد، کلمه کفر گفت. خب شعرش خیلی زیباست، روز عاشورا در آن میدان عشق، کرد رو را جانب سلطان عشق. خود این که مال ناصرالدین شاهه، خواهرش بر سینه و بر سرزنان رفت تا گیرد برادر را، این شعرش خوبه بله، اما این جمله غلطه. غلطه نه، کفره. دیگر این جزای نبولایی شدن چیه؟ حرفا چیه؟ بعد یک کسی رفتار پلید، از امام حسینی بودن چی یاد گرفتی؟ ترک نماز، ما هیئتی هستیم گریه میکنیم نماز لازم نیست، تارک الصلات، بد دهن، بد ادب، بیکار، اکثرا معتاد، سینه زنی را میکردید رقاصی صوفیه و سماع صوفیه و عادت‌اطوارای صوفیه و هو کشیدن‌های صوفیه و تمام اطوار صوفیه رو پیاده کردید. خب بعد فکر میکنید ما حسینی هستیم، ما امام حسینی هستیم، کسی ما توهین بکنه؟ به امام حسین توهین کرده. خیلی مراقب باشید. اینی که عرض کردم، فرمود از علامت شقاوت و بدبختی که کسی شقی باشد، ال اساءه الی الاخیار، اساءه و بدی کردن و بی ادبی کردن و اهانت و اخیار است. یک دقت بفرمایید، خیلی مطلب عجیبی است. در حدیثی داریم که من اهان لی، بلکه چند تا حدیثه، من اهان لی ولی مؤمنا فقط ارسل لی بالمحاربه، اگر کسی به ولی مؤمنی از اولیاء من اهانت بکند، به جنگ من خدا آمده، به کمینگاه جنگ من آمده. خدا میداند جوانی رو دیدم اهانت میکرد به کسی از فقها در قم، دو ساعت نصیحتش کردم، گفتم عاقبت بدی برات میبینم، والله میترسم بر تو، اهانت کردی به یک مؤمن فقیهی که ضررش به کسی نرسیده و تو داری اهانت میکنی و بیدلیل اهانت میکنی، بترس از خدا. خیلی هم تند بهش گفتم، باور کنید به 3 ماه نکشید که این بیچاره مبتلا شد به سرطان خون، به طرز فجیعی از دنیا رفت، درد کشید، زشکش شد، از دنیا رفت. اهانت به اخیار، بیادبی به اخیار، بیادبی به مؤمن باعث فلاکت، بدبختی می شود. بد نیست چون صدای من شنیده میشه، جای دیگه هم نوارش پخش خواهد شد. جوانها، مخصوصا جوانهای هیئتی، بدانید اعتقاد به قلوب، این چرندیات رو گفتن که علی اللهیم، حسین اللهیم، علی رب من است، علی خدای من است، خدای من رقیه، خدای من زینب، یکی از آثارش فلاکت و فقر شدید در زندگی و مرگ بده، مرگ به امراض سخت یا به کشته شدن. این از نکبت های اعتقاد به قلوب و کلمه قلوب بر زبان راندن. بدانید جوانهای شبها، الان شب پنجم رسیدیم، کم 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 باید آماده تاسوع و عاشورا بشیم. حتما با شور سینه بزنید، حتما هر روز پرشورتر باشید. هر روزی که تاسوع و عاشورا میریم، شور حسینی عین شعور حسینی، شک در این نکنید. ولی حتما مراقب باشید که اهل بیت فرمودن لا تقولوا فینا ما لم نقل فی انفسنا، نسبت به ما چیزی که خودمون نگفتیم و لقبی که خودمون به کار نبردیم به کار نبریم. هزاران لقب تو زیارت جامعه کبیره و عالیت المزامین و زیارت قدیریه و جامعه و مطلقه و جامعه ائمه المؤمنین هست. وقتی اهل بیت لقبی رو برای خودشون به کار نبردن، تو به کار نبر. این نه این است که بهتر است به کار نبری، نهیه. چیزی که اهل بیت در حق خودشون به کار نبردن، تو به کار نبر. ادب آن است که همون کلمه، همون واژه، خودشون گفتن ما امین اللهیم، ما حجت اللهیم، ما ید اللهیم، ما عین اللهیم، هرچی خودشون گفتن همونو بگو. ما وصی رسول اللهیم، ما ارکان البلادیم، ما وساست العبادیم، هرچی گفتن همونو میگیم. از خودت چیزی نتراش، نه بالاتر نه کمتر. خیلی مراقب باشید که طریق عشق عجب طریق خطرناکیست، و اگر نجاست تو خیابان افتاده ممکنه رد بشید، اما اگر نجاست در مسجد افتاد، مثلا بینی یکی خونی شد، از بینیش داره خون میریزه تو مسجد. همه فقها ها گفتن، ائمه ما فرمودن که واجب است ازاله نجاست. حتی یک کسی داره نماز میخونه، تو نماز واجبه، حتی نه نماز مستحب، تو مسجد دید بینی این آقازاده یا دستش خونی شده، داره خون میریزه رو زمین، همینجور که تو نماز هست میتونه یه دستمال کاغذی برداره بگذاره یا مانع بشه که خون به مسجد بریزه، باید در حین نماز ازاله نجاست کنی. مجلس امام حسین چون مجلس امام حسینه، سینه زنی امام حسین چون سینه زنیه، چون تکیه است، چون خیمه امام حسینه، نباید اجازه بدهید که هر منحرف صوفی گرایی یا درویش گرایی یا شیخی هر غلطی رو تو مجلس امام حسین بیاد انجام بده، یا هر عقیده نجس ناروای پلشتی رو بیاد توی مجلس امام حسین ترویج کنه. امروز تصوف هیئتی خطره، امروز تصوف حوزوی خطره. هستن کسانی که در لباس عبام و عمامه ترویج صوفیگری تصوف خانقاهی میکنن، یقینا اینا منحرفن، هم عمامه داره هم ریش داره، هم مثلا معممه، هم او را حجت الاسلام میگوین، اما به جای قال الصادق و قال الباقر، مولوی چی گفت، خرقانی چی گفت، ابو سعید ابوالخیر چی گفت، عطار چی گفت، صوفیان چه گفتن میگوین. خیلی بپرهیزید، خیلی بترسید از این کسانی که اسم خودشون رو آقا جون میگذارن، یا عفش تا مثلا انگشتر دست میکنن، یه شالی به کمر میبندن، و یه هاییو یه هوییو 4 تا مریدیو، اینا خیلی خطرناکن، خیلی خطرناکن. ادعای کشف و کرامت و چه، خدا نکنه که حالا مثلا پلید باشه و یه کارای زشتی در ریاضت هم کرده باشه، یه 4 تا خبر غیبی هم بده دیگه، واویلا جوانهای مردم از دست رفتن. بترسید از کسانی که شما رو به اطاعت از خودشون میخوانن، میگن بیا مرید ما باش، آنچه که ما میگوییم انجام بده تو تواصل بشی. بترسید. راه به امام زمان اینها نیستند. راه امام زمان انجام همین واجباتت. دیشب یا دیروز عزیزی برای من پیامی داده از مشهد، خیلی برای من عزیزه، پسر عزیزترین عزیز من و رفیقترین رفیق منه که از دنیا رفته، پدرش 30 سال قبل. این جوان پیام داده که حاج آقا من یه سوالی دارم و سوالم شاید تعجب برانگیز باشه، اما حقیقت مطلب اگر جوابی هست به من بفرمایید. سوال چیه؟ که تیول عرض چجوریه؟ چه راهی هست به این که ما صاحب تیول عرض بشیم؟ و قصدم از تیول عرض کارهای عجیب و غریب نیست. قسم اینه که اگه آدم تیول عرض داشته باشه هر وقت دلش بخواد میره کربلا، یعنی دله برای کربلا داره میتپه، میگه خب حالا راه بسته بشه، اگه ما یه ذکری از چله از وردی از صاحب تیول عرض بشیم بریم، مثلا هر وقت دلمون میکشه بریم کربلایی، بریم نجفی. جواب بنده این است که چه داند آن که اشتر میچراند. پسرم ما سرمون تو آخر این دنیاست، ما چه میدانیم تیول عرض چیه؟ یک کسی از بنده پرسید که مرحوم آقای بهجت تیول عرض داشتن؟ گفتم چه میدانم، اگر داشتن خوش بحالشون، نداشتن به درد تو چی میخوره، به درد من چی میخوره؟ با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمیشه. 100 سال دیگه بشینی بگی مرحوم کجا، مرحوم آقای کی، مرحوم فلانی، اون خدمت امام زمان رسید نرسید، چی بود چی نبود، فایده نداره. یک کاری بکن که چاه وجودت خودش آب بده، خودت به جوشش بیای. تو 100 سال دیگه قصه ملاقات با امام زمان نقل بکنی، تا وقتی نمازت مرتب نشده، تا وقتی چشمت کنترل نشده، تا وقتی احترام پدر مادر درست نشده، تا وقتی نماز شب نداری، به چایی نمیرسی. 1000 صفحه ملاقات با امام زمان بخوان یا بنویس، بخوان یا بنویس. با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه. خود انسان باید یک کاری بکن. راه ترک محرمات است، راه انجام واجبات است. این هم 2 تا 4 تاست. همینو انجام بده. اگر واجباتت رو انجام بدی، اگر همه محرمات رو ترک کنی، خدا در مرحله بعد اون چیزی رو که باید بدانی میرساند، تو میفهمانه. این سخن کوتاه و باید و سلام. خلاصه آقایان، از علامت شقاوت و بدبختی این است که انسان به اخیار، به خوبان اخانت کنه. لعنت خدا بر عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه، این حرامزاده جناب مسلم ابن عقیل را وقتی وارد دارالاماره کردند، در حالتی که دستاشو به تناب بسته بودند و شمشیری به دهان حضرتش خورده بود و دهان خونی بود و دندانها شکسته بود و خیلی هم دل شکسته بود، نگران بود که خدایا من نامه نوشتم ابی عبدالله بیاد، حالا چه بکنم، به چه کنم چه کنم، افتاده وارد دارالاماره که کردن، چون نزدیک بود کوفه رو واقعا تصرف بکنه و پیروز بشه. دقیقه 90 ورق برگشت و حرامزادگی ابن زیاد، خیلی ابن زیاد کینه از مسلم به دل داشت، چشمش که رو افتاد به مسلم شروع کرد به فحاشی و جسارت کردن و اهانت کرد به مسلم که تو مثلا نسل جیر الله سخت هم هست، اما دشمنان اهل بیت باید نشون بدیم که تو شارب الخمری. به مسلم، جناب مسلم ابن عقیل سر نازنینش رو پایین انداخت، فرمود خدا میداند کدام یک از ما 2 نفر چون این کاره ای هستیم، این کارها در ما نیست، در شمایان است. گفت وای بر تو، میدونی با تو چه میکنم؟ گفت هر کار میخوای بکنی بکن، معلومه که منو میکشید. در این حال ببینید ابن زیاد بازم یه جایی باقی گذاشت، گفت اگر وصیتی داری بکن که میخوایم گردنتو بزنیم. گفت بله وصیت دارم. به کسانی که ایستاده بودن در قصرش در دارالاماره گفت کسی هست که وصی مسلم بشه همه وصیتش عمل کنه؟ هیچ جرأت نداشت بگه من وصی مسلم، همه خفه خون گرفتن. آخرش فحش داد، گفتش که یه نفرتون وصی او بشه که وصیتش رو اجرا بکنه، من امان میدم. یه نفر از این حرامزادگان گفت من انجام میدم. بگو مسلم. گفت اولین وصیتم این است که منو که گردن زدن کشتن، تو جوشن من رو برداری، سپر من رو برداری، شمشیر من رو برداری، اینا قیمت داره، برو در بازار بفروش. من روزی که آمدم کوفه 700 درهم قرض کردم، قرض منو بده. نگفت من سفیر و حسینم، حالا تو این وضعیت دارم کشته میشم، لابد آقام امام حسین خودش کاریش میکنه. این نیست برادر، این نیست در مال مردم. کسانی که میلیارد میلیارد پول بیت المال رو میخورن، بویی از امام حسین نبردن. خود اینها عبدالله ابن زمانه. خیلی عجیبه. گفت قبوله. گفت وصیت دیگر چیه؟ گفت وصیت دیگرم این است که یه پیکی رو به شتابان بفرست به طرف مسیری که به کوفه و عراق میرسد، بره مواجه بشه با ابی عبدالله حسین. من نامه نوشتم برای عزیز زهرا که بیا، بره بگه آقا پسر عمود کشته شد. گفت من یا کوفه، نمیگویم من یا کوفه، ولی سربسته میگویم اگر همراه داری اکبرت را فکر لیلا کن، اگر همراه داری اکبرت را فکر لیلا کن. گفت قبوله. یک نفر رو تو کوچه که با مسلم درگیر شده بودن، یک نفر به دست مسلم کشته شده بود دم خونه توئه. عبیدالله ابن زیاد برای اینکه زشت کش کنن مسلم رو، مسلم تناب بسته رو، زنجیر بسته رو سپرد به دست برادر او. گفت این الان برادر تو کشته، یه ساعت که این تو با مسلم هر کار میخوای بکنی بکن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برد مسلم رو بالای پشت بام دارالاماره تا پایین 10-12 متر ارتفاعه. گفت مسلم دو زانو بنشین، خواهم گردنت رو بزنم. دو زانو نشست، آماده است. حرفی نداری؟ نه. به کشمن را و در خونم بقتان. حالا برخی میگوین از ارباب منبر میگوین مسلم از همون روی دارالاماره سلام داد، السلام علیکه یا ابا عبدالله. بعید نیست، چون معرفت مسلم در مقامی است که میداند امام در هر جا باشد سخن او رو میشنود. بالاخره خواهم این نکته رو عرض بکنم که گریه بر مسلم ابن عقیل رو پیغمبر فرمود از علائم ایمان است. قصه مفصلی دارن. به عقیل فرمود که عقیل من تو رو از دو جهت دوست میدارم، یکی این که خودتو دوست داشتنی هستی، دوم این که عمویم ابو طالب تو را دوست میداشت. خدا به تو پسری خواهد داد که در راه پسر من حسین کشته خواهد شد و عیون و چشمهای مؤمنین بر او، یعنی بر مسلم، خواهند گریست. شب پنجم محرم، پنج شب اشرفی، یک سال منتظر بودیم به همین راحتی، خواست اون بنده شیطان مسلم رو زشکش کنه. به یک حرکت عرب میزنه، گردن رو سر رو میپراند. معمولا همین جوره دیگه، خودش هم میتونست این کارو بکنه. عمدن ضربت رو پایین تر زد که زشکش کنه. ضربت خود به کتف مسلم، ولی سر به تن همین جور باقی مونده، نیمه بریده. با چشمش برگشت بهش گفتش که مردانگی نکردی. ضربت دوم سر مسلم توی کوچه افتاده. از اون طرف ابی عبدالله دارن میان، در یک منزلی ایستادن ابوالفضل پسر مسلم، علی اکبر، همه ایستادن. یه سوار پیکی با شتاب آمد، سلام داد به ابی عبدالله، پرید از اسب جلو آمد. حال و هواش معلوم بود خبر خوب نیاورده. گفت یا ابا عبدالله یه خبر خصوصی آوردم در جلوی این جوانان بگم یا خصوصی بهتون بگم؟ فرمود اینها عزیزان منن، من از اینها چیزی پنهان ندارم، بگو. گفت آقا از کوفه بیرون نیامدم مگر این که دیدم بدن بی سر پسر عمویت مسلم و هانی ابن عروه را، جسدشون رو توی کوچه ها دارن روی زمین میکشند و میبرن. اشک‌های ابی عبدالله بر گونه جاری شده، نال الله و انا الیه راجعون. فرمود اون دو را نزد خدا محسوب میکنم. استرجاع فرمودند پسر مسلم هم ایستاده، پسر جوان رشید عبدالله ابن مسلم عقیل گریست. همتون میدانید دیگه، الان بگم همتون میدانید، گریز منم میدانید. مسلم داماد امیرالمومنینه، یعنی بچه‌های مسلم داییشون امام حسین محرمن. فرمود بگید دختر کوچک مسلم رو بیارن. نشست روی خاک، دختر رو روی پاش نشون، دستی به سر این دختر کشید. دخترک گفتش که آقای من جوری به سر من دست میکشید که به سر دختر یتیم دست میکشن، بابام مسلم رو کشتن. فرمود عزیزم از الان به بعد خودم برای تو پدری خواهم کرد. دایش میشن. حالا کجا بریم؟ کجا بریم؟ اما تون میدانید باید کجا بریم. هرچی هی میزد به زلجناه، زلجناه رو میرفت. وقتی نگاه کردید سکینه دست های عصر رو در بغل گرفته نمی، سکینه لا تحرق قلبی، بابا بذار برم. گفت فایده نداره، باید بیای پایین. اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد. از اسب آمد پایین، صورت دخترک رو میبوسه. گفت باید بشینی روی زمین. چرا عزیزم؟ میبینی چه وضعیه؟ گفت نه فایده نداره، منو بنشون روی زانود. بابا میدانم بعد از تو شلاق و تازیانه تزلیت ماست. خودت دست یتیمی الان به سر بل حسین یا الله، به دم رزی، به دم زبیح، بل عطشان، بل غریب، بل اوریان، و قربت حسین ابن علی و به جاهت مسلم ابن عقیل. اللهم اجل ولی کالفرج، اللهم اجل ولی کالفرج، اللهم اجل ولی کالفرج. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم بفرمایید.